یک بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. مخالفان دولت در اوکراین میگویند تظاهرات خود را تا سرنگونی دولت یانوکوویچ ادامه خواهند داد. درگیری میان هواداران و مخالفان بشار اسد در شمال لبنان دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه ایران پس از دیدار از کویت وارد عمان شد. درود شنوندگان ارجمند. رهبران مخالفان دولت در اوکراین میگویند اعتراضات خود را امروز از سر میگیرند و تا سرنگونی دولت ادامه خواهند داد. روز یکشنبه بیش از 100,000 معترض با نادیده گرفتن ممنوعیت دولتی برای انجام راهپیمایی به خیابان‌های کیف آمدند و خواستار کنارگیری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودرس شدند. در جریان این راهپیمایی معترضان با عبور از موانع قصد ورود به ساختمان ریاست جمهوری داشتند که در پی آن نیروهای پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. همچنین به گفته یکی از احزاب مخالف معترضان ساختمان شورای شهر را به تصرف خود درآوردند. درگیری میان هواداران و مخالفان بشار اسد در ترابلوس در شمال لبنان طی 2 روز گذشته دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها این درگیری ها بین علویان و سنی مذهب های ترابلوس روی داده است. تیراندازی ها در آن شهر شمالی لبنان تا بامداد یکشنبه ادامه داشت و بنابر گزارش ها 4 تنی که روز گذشته کشته شدند هدف شلیک تک تیرانداز ها قرار گرفتند. به گفته مقامات امنیتی لبنان بیشتر کشته شدگان از میان سنی مذهب های ترابلوس هستند. ترابلوس در 30 کیلومتری مرز سوریه قرار دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه گذشته وارد مسقط پایتخت عمان شد و در دیدار با سلطان قابوس پادشاه آن کشور پیام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را تسلیم وی کرد. ظریف که برای گفتگو درباره توافق هسته‌ای ژنو به کشورهای منطقه سفر کرده است، روز گذشته نیز در کویت پس از دیدار با همتای خود گفت حل این موضوع فقط به یک کشور مربوط نمی‌شود و به سود تمامی کشورهای منطقه است. وزیر خارجه ایران همچنین بدون ذکر زمانی مشخص گفت که قصد دارد از عربستان سعودی نیز دیدار کند. همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، گزارش از کیف پایتخت اوکراین هاکیس هزاران تظاهر کننده در ادامه اعتراضات خود برای استعفای دولت ویکتور یانوکوویچ راه ادارات و ساختمانهای دولتی را مسدود کردند. دولت یانوکوویچ با امضای توافقنامه‌ای در زمینه مناسبات نزدیکتر با اتحادیه اروپا مخالفت کرده است. مخالفان دولت همچنین فراخوان اعتصاب عمومی در سراسر کشور دادند. از آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف میپرسیم وضع اکنون در پایتخت اوکراین چگونه است؟
تعداد تظاهرکنندگان دیروز کیف رو 800,000 نفر تخمین می‌زنند و شب گذشته هم صدها نفر در میدان استقلال کیف شب زنده‌داری کردند و صبح دوشنبه حدود 5,000-6,000 نفر به سمت ساختمان کابینه وزرا رفتند تا مانع ورود کارمندان دولت شوند. همچنین بانک مرکزی که در نزدیکی ساختمان دولت قرار دارد در محاصره معترضان است. یکشنبه ارسنی یاتسنیوک یکی از سرهبر اصلی اپوزیسیون اوکراین اعلام کرد برنامه معترضان برای دوشنبه تحصن در مقابل ساختمان دولت تا زمان ادامه خواهد داشت تا دولت کنارگیری کند. او توضیح داد که 2 راه وجود داره. یا نمایندگان مجلس به لایحه کنارگیری دولت که اپوزیسیون هفته گذشته آن را ثبت کرده بود رای دهند، یا رئیس جمهور به دستور خود دولت را برکنار کنه. او همچنین از مردم در شهرستان ها خواست به کیف بیاد، گفت که کیف محل مبارزه معترضان به دولت خواهد بود و گزارش ها دلبرانه که ورودی کیف از اتوبوس ها مسدود و هزاران نفر در راه پایتخت اوکراین هستند.
خانم رایسکایا، گزارش هایی بوده از برخورد بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان، چه گزارش هایی هست از شمار بازداشت شدگان؟
آمارش در حد 30-40 نفره و ظاهرا امروز صبح همه اینا آزاد شدند. تعداد زخمی های روز یک شنبه 150-165 نفر گزارش شده که در میان آنها پلیس و خبرنگاران نیست هستند و ویدیوهای در یوتیوب منتشر شده که صحنه های از ضرب و شتم به برخی معترضان توسط پلیس ضد شورش رو نشان میدهند.
خانم رئیس‌بیا، آیا این تظاهرکنندگان همچنین از هواداران خانم یولیا تیموشنکو هستند که در زندان هست؟
ببینید این روزا خیلی حرف از خانم تیموشنکو نیست، هرچند که شون همچنان به اعتصاب قضا ادامه میده و پیامش رو از طریق دخترش میفرسته، ولی خیلی اینه که کسی در خیابون حرف خانم تیموشنکو را الان بزنه نیست. الان خواسته های مردم کاملا مشخص است، بر کنارگیری دولت به عنوان یک گام نخست، بعدش به استعفای رئیس جمهور گام دوم، تا نهایتا شرایط انتخابات زودرس فراهم بشه و رئیس جمهور جدید بره و این توافق همکاری با اروپا را امضا بکنه.
آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، پایتخت اوکراین. در ایران رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید کار مفید روزانه در دستگاه دولتی حدود 22 دقیقه و در صنعت حدود 2.5 ساعت در روز است. احمد علوی در گفتگو با رویا کریمی مجد ابتدا به ارزیابی این آمار می‌پردازد.
ناکارآمدی نیروی کار که در اینجا مطرح شده در دستگاه دولتی و حتی بخش خصوصی ایران داره یه سابقه تاریخی و طولانیه و چیز جدیدی نیست و شهروندان هم هر یکی به یه شکلی در زندگی روزمره اون رو تجربه میکن و این پدیده یکی از نمادهای فساد مدیریت و ناکارآمدی سازمانی در ایران به شمار میاد. البته ناکارآمدی سایر عوامل تولید هم باید به این افزود، مثل فرضاً ناکارآمدی بازده سرمایه یا ماشینالات که در واقع بازده اونها هم چندان بالا نیست، اینا رو باید گذاشت در کنار اون ناکارآمدی نیروی کار و همین ترکیب این ناکارآمدی ها باعث شده که تولید در مجموع گران تمام میشه در ایران و بازگشت سرمایه دچار اختلال شده و یکی از عوامل فرار سرمایه در ایران هم همین امور محسوب میشه.
رئیس مجلس همطور گفته که از میان 20 میلیون شاغلی که در کشور وجود داره تنها 6 میلیونشون کار میکنن و حدود 14 میلیون زائد و بیکار هستن. تأثیر این بیکاری پنهان بر رشد اقتصادی چطور هست؟
بنا به اطلاعات رسمی بیکاری آشکار که شامل بیکاری افراد جویای کار هست حدود 3 میلیون و نیم نفره که با این بیکاری پنهان اگر جمعش بکنیم یک چیزی حدود 17 میلیون نفر میرسه و این جمعیت انبوه سهم چندانی در تولید ندارن و ایجاد ارزش افزوده ای رو در واقع باعث نمیشن، اما همزمان در مصرف مشارکت دارن. بر اساس این برآورد که رئیس مجلس میکنه و برآورد سایر برآوردهایی که مرکز آمار مطرح کرد یا بانک مرکزی، حدود کمتر از 10% جمعیت ایران فعالانه در تولید نقش دارن و این در مقایسه بین المللی بسیار رقم پایینیه و بسیار نگران کننده. رشد اقتصادی محصول کارآمدی عوامل تولیدی و به ویژه نیروی کاره. با این وضعیتی که وجود داره که نیروی کار به شکل خلاق و مطلوب به کار گرفته نمیشه، طبیعی است که رشد اقتصاد بی‌معناست.
آقای علوی، آیا میتونیم رابطه ای هم بین این ناکارآمدی نیروی کار با تورم موجود در ایران برقرار کنیم؟
البته یکی از عوامل مهم تورم ناکارآمدی نیروی کاره و عدم به کارگیری فعال و خلاق اون و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی. اگر قرار بشه که تورم مهار بشه، کاهش پیدا بکنه، می بایست نیروی کار به شکل فعال و خلاق و بهینه به کار گرفته بشه. اما دولت‌ها در این 30 سال گذشته یا حتی پیش از اون چندان علاقه ای نداشتن که فرهنگ کار و تولید رو در ایران نهادینه بکنن و در چارچوب اون عوام‌گرایی خودشون قاعدتاً بخش عمده از بودجه رو صرف پرداخت حقوق کردن به نیروهایی که در واقع بازده چندانی هم نداشتن و همین هم باعث شده که هزینه تولید در ایران افزایش پیدا بکنه و یکی از در واقع دلایل تورم در ایران هم همین ناکارآمدی نیروی کار در بخش دولتی و خصوصی.
احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد. اظهارات محمد رضا خاتمی درباره رویدادهای سال 88 و نقش اصلاح طلبان در پیروزی حسن روحانی واکنش تند تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برانگیخته است. محمد رضا خاتمی، نایب رئیس ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد اظهار داشته بود اصلاح طلبان در همان سال 88 از طلبشان گذشتند و مردم پاداش اصلاح طلبان را در 24 خرداد دادند. در واکنش به این اظهارات، علی طاهری، نماینده مجلس، محمد رضا خاتمی را فردی خبیث و بدهکار ملت خواند و محمد مهدی زاهدی، دیگر نماینده مجلس، نیز گفت فتنه‌گران تا ابد باید برای اعمال خود در سال 88 پاسخگو باشند. حسین طلا دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی اظهارات محمد رضا خاتمی را گستاخانه دانسته و جواد کریمی قدوسی هم گفته است ملت مراقب نفوذ فتنه در ساختارهای اجرایی کشور است. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور میگوید بیماری و آفت 18 میلیون اصله درخت بلوط جنگل‌های منطقه زاگرس را خشک کرده است. او به خبرگزاری‌ها گفته است چاره‌ای غیر از سوزاندن و زغال کردن این درختان باقی نمانده است. این منطقه در بزرگترین دشت بلوط ایران واقع شده است. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
چند نوع آفت به جان درختان بلوط جنگل‌های زاگرس در غرب و جنوب ایران افتاده و بعد از 4 سال زندگی در بدن این درختان 18 میلیون اصله درخت بلوط را خشک کرده است. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور روز شنبه این آفت‌ها را زغال بلوط و سوسک چوبخار نامید و گفت از سال 88 تا امروز این آفت‌ها 15% از زمین‌های جنگلی منطقه زاگرس را دچار بیماری کرده است. گیاهشناس و پژوهشگر محیط زیستی که سال‌ها در زمینه درختان بلوط این منطقه تحقیق کرده، بدون اعلام نامش به رادیو فردا می‌گوید سدسازی و چرای بی‌رویه دام در این جنگل‌ها از جمله دلایلی است که باعث نابودی آرام این درختان شده است. از سوی دیگر گفته می‌شود احداث خط انتقال گاز و جاده جدید کازرون به شیراز و عبور آن از قلب دشت برم باعث ریشه‌کن شدن هزاران اصل از بلوط‌های این منطقه شده است. برخی کارشناسان محیط زیست و پژوهشگران این منطقه هم می‌گویند حدود 1000 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق که بیشتر غیر مجاز هستند، دشت برم، پریشان و ارجن را گرفتند و سالانه تا 2 متر از عمق سفره‌های زیرزمینی منطقه کم می‌کنند. منطقه دشت برم در 20 کیلومتری شمال شرقی کازرون که قسمتی از رشته کوه‌های زاگرس و یکی از بخش‌های متراکم جنگل‌های بلوط زاگرس را در خود جای داده، در این روند خشک شده است. دشت برم بزرگترین دشت بلوط ایران است. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مراسم کاشت نهال در جنگل‌های این منطقه در استان فارس در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا گفت برای حل این مشکل پس از بازدید کارشناسان سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو و همچنین تعدادی از کارشناسان آلمانی از جنگل‌های زاگرس درختان آلوده به این آفت‌ها و بیماری قطع می‌شوند. بخشی از این درختان تا امروز سوزانده و تبدیل به زغال شدند. اواخر تابستان سال 90 بود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد بیش از 70% از درختان منطقه برم دوباره سبز شدند. همین ناحیه‌ای که حالا گفته می‌شود درختانش باید سوزانده شوند. 2 سال پیش برخی خبرگزاری‌ها نوشتند بر اثر خشکسالی‌های شدید سوسک‌های چوبخار به 26 هزار هکتار از درختان دشت برم کازرون حمله کرده بودند، اما بعد از بارندگی درختان به رشد خود ادامه دادند. اما حالا خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور می‌گوید برای اجرای کامل طرح مقابله با بیماری که به جان درختان بلوط این منطقه افتاده، در مجموع به 50 میلیارد تومان اعتبار و دست کم 5 سال زمان نیاز است.
خشک شدن 18 میلیون اصل درخت بلوط جنگل‌های منطقه زاگرس، منطقه‌ای در بزرگترین دشت بلوط ایران. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. چین روز یک شنبه راکتی حامل یک ربات کاوشگر را به سوی کره ماه پرتاب کرد. این موشک روز گذشته از مرکز پرتاب ماهواره در جنوب غربی چین به فضا فرستاده شد و قرار است تا 4 روز دیگر به مدار ماه برسد. ربات کاوشگر چینی 14 دسامبر، 12 روز دیگر، نخستین ماموریت خود را بر روی سطح ماه انجام خواهد داد. نام این ربات کاوشگر یوتوست و برگرفته از افسانه چینی در مورد خرگوشی ساکن ماه است. چین پس از آمریکا و شوروی سابق 3 کشوری است که ربات کاوشگر در سطح ماه پیاده می کند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می گوید موضوع فیسبوک از مسائلی است که در قانون جامعه رسانه ها در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. رمضان شجاعی کیاسری روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت کمیسیون فرهنگی مجلس با تشکیل جلسه فوق‌العاده و با حضور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد رسیدگی به قانون جامع مطبوعات را آغاز کرده است. این بود خبرهای این ساعت از رادیو فردا. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو همچنین می توانید از طریق وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید، radiofarda.com. فشرده خبرها 13:30 دقیقه ایران.